برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید ادامه بدیم کتاب خلقیات ما ایرانیانو.
لطف می‌فرمایید. بفرمایید.
ممنونم. خرد به ما میگوید کسی که گوش شنوا و ذهن منصف برای شنیدن معایب و مرض خود نداشته باشد هرگز به درجه کمال نخواهد رسید، و آنچنان است که از خوشامدگویی و تملق و دروغ لذت میبرد، و حقا که مستحق است که کودک و خام و نادان یعنی بدبخت و سیه روزگار و بیچاره در جهل مرکب ابد الدهر بماند. عقل به ما میگوید که ما ایرانیان باید در راه اصلاح و تهذیب خود و فرزندان خود به مقامی برسیم که برای آدم حقیقت گو ولو آن حقیقت مبنی بر مذمت ما و حاکی از معایب و زشتی های اخلاقی ما باشد احترام قائل بشوید. پانویس: در حدیث آمده است که هر که عیبی در ما سراغ کند و نگوید از ما نیست. ادامه من: و گفته را در نظر بگیریم نگوینده را، و اگر دشمن ما هم حرف درست و صحیحی درباره ما زد با ترازوی تعقل و انصاف آن حرف را بسنجیم، و چون صحت ما آن بر ما معلوم و مبرهن گردید آن حرف را بپذیریم و در صدد اصلاح خود براییم و با دل و جان این کلام بلند و ارجمند را تصدیق نماییم که آینه گر عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. واضح است که هیچ کس در دنیا مگر افراد استثنایی از اخیار و ابرار خوش ندارد که معایبش را بشمارند، و اتفاقا کسانی از بیگانگان که ما ایرانیان را از نزدیک شناخته و بهتر به احوال ما وقوف و آگاهی دارند و نکته سنج و اهل نظرند، یکی از خصوصیات اخلاقی بارز و برجسته ما را همانا خودپسندی و خودستایی دانستند و ما را مردمی از خود راضی تشخیص دادند که نمی خواهیم زیر بار این معنی برویم که معایبی هم داریم، و اگر کسی ولو از روی خیرخواهی محض هم باشد از معایب و نقایص ما سخنی بر زبان جاری سازد، او را بد و بدخواه خود دانسته به دیده دشمنی به او می نگریم، و شاید به همین سبب بوده است که بزرگان و شعرای نامدار ما آن همه در نکوهش این خصلت نکوهیده سخنان بلند گفتند. از این نوع دوست آن به که جمله عیب تو را همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. و نیز به نزد مران کس نکو خواه توست که گوید بلانچاه در راه توست. و نیک خواهان دهند پند ولیک نیک بختان شوند پند پذیر. و هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت. و چون که قبح خیش دیدی ای حسن اندر آینه بر آینه مزن. و آینه کو عیب به رو دارد نهان از برای خاطر هر قلتبان، آینه نبود منافق باشد و این چون این آینه را هرگز مجو. و مالش سیغل نشد آینه را نقص جمال، پشت پا هر کس خورد در کار خود بینا شود. و نیز هر کو دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. سرانجام زان حدیث تلخ میگویم تو را، تازه تلخی ها فروش رویم تو را. تو ز تلخی چون که دل پرخون شدی، بس ز تلخی ها همه بیرون شدی. در خاطر دارم که در کتاب های فیلسوف معروف آلمانی نیچه کلامی غریب بدین مضمون خواندم: بزرگترین دوست تو دشمن تو. و در تفسیر این گفتار شگفت‌آمیز دیدم نوشتند که دوست حقیقی ما کسی است که معایب ما را به ما بگوید و ما را از کارهای بد و زشت باز دارد و در حقیقت خاطرمان را بیازارد و ما را از کارهایی که دلپسند ماست مانع گردد. و مثلا اگر ما معتاد به تریاک هستیم، ما را از تریاک محروم بدارد. و چنانچه ما معتاد به دروغگویی و تملق هستیم، ما را بدین کار سرزنش نماید. و خلاصه آن که گرچه دوست ماست، خیرخواه ما باشد و با ما معامله دشمن بنماید. بسیاری از نویسندگان بزرگ نسبت به هموطنان خود به همین طرز رفتار کردند و گاهی به زبان طعن و طنز و زمانی با لحنی شوخی‌آمیز و فکاهت، ولی چه بسا با بیاناتی که شدت و حتی خشم باطنی را میرساند، از معایب و نقایص آنها سخن راندند. از جمله نابغه ادبی و نمایش نام نویس بسیار بزرگ فرانسوی مولیر که آثار گرانبهایش سرتاسر در حقیقت آینه عیب نمای هموطنانش است، در مقدمه یکی از نمایش نامه های خود دبستان زنان چنین نوشته: تمام این پرده های اخلاقی لغو و مسخره آمیزی را که در صحنه تئاترها نشان می دهند، کلیه هموطنان من باید بدون دغدغه خاطر و آزار ضمیر تماشا کنند و بدانند که این پرده ها و توصیف ها حکم آینه های عمومی را دارد که هیچ کس نباید از مشاهده قیافه خود در آن برنجد و ناراحت گردد. و چنانچه کسی پیدا شود که از این پرده ها و گفتارها ناراضی باشد و در صدد گرفتن ایراد برآید، این خود علامت بارزی خواهد بود بر عیب و نقص او و لاغی. در پانویز در توضیح مولیر، برای اطلاع بیشتر بر احوال مولیر رجوع شود به مقدمه ترجمه فارسی خصیص شماره 47 از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1336 شمسی، که این نمایشنامه رو خود محمد علی جمالزاده ترجمه. ادامه من: کتاب راهاب‌نامه من با این جمله از قلم نویسنده بزرگ روسیه نیکولا گوگول آغاز گردیده است که در مقدمه کتاب مشهور خود ارواح مردگان آورده است و در
الو ببخشید آقای زراعتی، مثل که تلفنتون قطع شده بود.
الان که قطع نیست دیگه.
بله الان خوبه.
خوبه بله. ادامه میدم من.
خواهش میکنم.
راهبنامه با این جمله از قلم نویسنده بزرگ روسیه نیکولا گوگول آغاز گردیده است که در مقدمه یک کتاب مشهور خود ارواح مردگان آورده است و در مورد ما ایرانیان نیز صادق است. این کتاب را بدان نظر نوشتم که معایب و نواقص ملت روس را نشان بدهم، نه صفات حمیده و خصایل پسندیده او را. چون اگر کسی بخواهد تنها به نشان دادن چند نمونه از صفات بارزه و فضایل و ملکات اخلاقی روسها در کتابی اکتفا نماید، تنها نتیجه کارش این خواهد شد که اسباب تزیید خودپسندی و خودستایی و نخوت و کبر آن ملت را بی جهت فراهم سازد و بس. پانویس میگویند چون جمع نقص در عربی نقائص است نه نواقص، لذا فارسی زبانان نباید کلمه نواقص را استعمال کنند و البته استعمال کلمه صحیح بر کلمه ناصحیح ترجیح دارد، ولی کلمه نواقص به قدری در میان ما شیوع یافته که شاید دیگر بتوان استعمال آن را جایز شمرد. در ترجمه تفسیر طبری هم کلماتی از قبیل بلگ به جای برگ و مغز به جای مغز و در جاهای دیگر کلمه گجر به جای گرد و بفر به جای برف دیده شده است که شاید اصل این کلمات بدین صورت بوده است و یا در لهجه محلی از این قرار بوده است، ولی چون به مرور ایام برگ و مغز و گرد و برف شایع و رایج گردیده است، دیگر گمان نمی رود که بتوان ایراد بر استعمال آنها وارد ساخت و نباید تعصب به خرج داد. ادامه من. خرد به ما می گوید که اگر ما تغییر رویه و اخلاق ندهیم و حاضر نشویم که وضع و احوال خودمان را با نظر انصاف و واقع بینی بسنجیم و در صدد اصلاح خود بر نیاییم، ممکن است کم کم در میان مردم روزگار و ملت‌های دنیای امروز و سازمان‌های بین‌المللی و مجامع و محافل بزرگ و کوچک و همچنین در بازار معاملات و داد و ستد جهانی و در جریانات همگانی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بدنام شویم و خدای نخواسته احیاناً کار به رسوایی بکشد و رفته رفته دیگر ما را در میدان فعالیت‌های دنیا حریف جدی و مطمئن نشناسند و با ما رفتاری نمایند که با تاجر ورشکسته و بی اعتبار و بد قول و قرار می نمایند و به تدریج معاملات تجارتی و روابط مالی و داد و ستدهای خصوصی و عمومی و رسمی و غیر رسمی خود را با ما محدود سازند و به اسم اینکه در معاملات مرد امانت و درستی و تدین نیستیم، به اکراه با ما معامله نمایند و حتی خواهی نخواهی مناسبات و روابط خود را با ما در تحت نظارت و مراقبت محسوس قرار بدهند و حتی ممکن است چنان سلب اعتماد و اطمینانشان از ما بشود که در مواقع سختی و شدت و بدبختی و مثلا در موقع سیل و زمین لرزه و قحطی و شیوع امراض وبایی ساری و واگیر، از بیم حیف و میل و اختلاس و بریز و بپاش و بردار و ورمال، دیگر به این آسانی ها به ما کمک نرسانند و یا لااقل کمک و اعانه را به شرایط مخصوصی که برای ما مایه آبرومندی نباشد مشروط سازند و اصولاً در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت های مالی بیش از پیش خودداری روا دارند و خلاصه آن که با نهایت متانت و نزاکت که نام دیگرش سیاست است دور ما را در باطن خط بکشند و خدای نکرده آن وقت است که دیگر در محاکم و مراجع و محاضر بین المللی حرف ها و ادعاهای ما کم وزن و کم مقدار خواهد گردید و با ما رفتار طفل صیغه‌ای خواهند کرد و سرانجام به ما تنها به دیده گاو شیرده نگاه خواهند کرد و اگر روزی دیگر شیری در پستان و پوستی و روی گوشت و استخوان ما نمانده باشد و کفگیر استفاده به تهدید خورده باشد، ما را بالمره به خدا و سرنوشت خودمان سپرده، فاتحه من را با بی‌اعتنایی تمام خواهند خواند. از عقل به ما میگوید که ناچار باید در صدد رفع مفاصل خود براییم و خود را اصلاح نماییم. راه این کار چیست؟ باز عقل به ما میگوید که قبل از هر چیز باید تشخیص بدهیم که دارای کدام معایب و نواقص و در واقع امراضی هستیم، یعنی باید به پزشک مراجعه نماییم. پزشک ما همین خودمانی ها و بیگانگانی هستند که به احوال ما آشنا بودند و در حق ما سخنانی گفته و نوشته و امراض ما را شمردند. بلاشک تمام آنچه نوشتند با حقیقت مطابقت ندارد و چه بسا ممکن است به راه غلط رفته، قضاوت ناروا نموده باشد. اما در هر صورت اطلاع یافتن به تمام این سخنان و این داوری ها و این عقاید و آرا و این تشخیص ها، اعم از درست و نادرست، برای مقصودی که در نظر است لازم و واجب و اجتناب ناپذیر است و غرض مجله مسائل ایران هم همانا جمع آوری و عرض داشتن این فتاوی و احکام است و این همین کاری است که تا اندازه‌ای در طی این مقاله دور و دراز به عمل آمده. مولوی بلخی در همین معنی می فرماید: گفت من رنجش همی دانم ز چیز، چون سبب دانی دوا کردن جلی، چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و دران صد محمل است، چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. ابن مغفع عبدالله متوفا در سنه 139 هجری قمری در شرح مکارم اخلاق ایرانیان قدیم چنین نوشته: ایرانیان دختران خود به بیگانگان ندادندی و دختران بیگانه به زنی نخواستندی، همه کس را به خانه خود نان دادندی و به خانه دیگر نان نخوردندی، چون در حق کسی نیکی خواستندی که کرد با کسی مشورت نکردندی و چون در حق کسی وعده‌ای کردندی هرگز از آن بر نگشتندی و چون کسی را به عطا و نواخت خود مخصوص گردانیدندی هر سال آن وقت به دیشان دادندی، به کردار بیش بودندی که به گفتار، هرگز گناهکاران را عقوبت نکردندی مگر پس از آن که خشم ایشان ساکت شده بود. عمعق بخارایی قریب به 900 سال پیش در وصف وطن و مردم وطنش گفته است: یکی وادی چون یکی کنج دوزخ، در آن گنده مشتی خسیس و محقر، گروهی چو یک مشت عفریت عریان، به کنجی چو گور یهودان خیبر، طلب سایه و سنگ فرش و قضا هم، طلب سایه و سنگ فرش و قضا غم، هنر فتنه و فخر شور و شرف شر، چو نسناس ناکس چو نخچیر چیره، چو یعجوج بی حد چو معجوج بی مر، همه غافل از حکم دین و شریعت، همه بی خبر از خدا و پیامبر، چو دیوان بندی همه پیر و برنا، چو غولان دشتی همه ماده و نر، به یک پارنان شو کند دیده زن، به یک استخوان زن خورد خون شوهر، همه دیو چهران و دیوان طبعان، همه سگ پرستان و گوسال پرور، به هر زیر سنگی گروهی برهنه خزیده به یک دیگر اندر سراسر، به یک روزنان جمله درویش لیکن، به سنگ و سگ و بوغ و بچه توانگر و الی آخر. مربی بزرگ ما شیخ سعدی سخنان بسیار در لزوم و فایده قبول عیب گیری هایی که دیگران از ما می کنند دارد و در اینجا تنها به چند بیت قناعت می رود که بعضی از آنها در لوحه این گفتار آمده: نصیحت کسی سودمند آیدش، که گفتار سعدی پسند آیدش، ز دشمن شنید فرموده است: دزدی و زنای با نزدیکان و قتل فرزند و پدر و مادر و اعمال دیگری از همین قبیل روز و روزگاری در نزد پاره ای از مردم و اقوام جز اعمال نیک و افعال ثواب و پسندیده به شمار می آمد. نعیم شاعر سدهی از روستاهای اصفهان، متوفا در سال 1304 قمری، قطعه مفصلی دارد که این دو بیت از آن در اینجا نقل می گردد: هرچند این دارو در حق بسیاری از مردم دنیا صدق می کند و اختصاص به مردم ایران ندارد، خیالشان همه کوتاه و چشمشان همه تنگ، فنونشان همه وهم و شعونشان همه دون، مقال این حکما چیست؟ جملگی مشکوک. کلام این جهلا چیست؟ سر به سر مدنون. در همین اواخر کتابی خطی به دستم افتاد که در حدود 100 سال پیش به رشته تحریر در آمده است و اسم مؤلف و عنوان کتاب درست به دست نیامده و همینقدر معلوم گردید که مؤلف ایرانی و از اهل علم است و خود را سیاح می‌خواند و از ظلم و ستم دستگاه و حکومت و ملا نمایان ریاکار می‌نال. وی در حق هموطنان خود سخنان بسیار دارد و از آن جمله است: این منافقی چنان جبلی بعضی از اهالی این ملک شده که گویی طبیعت و طینت ایشان را با همین خلقت سرشتند و حسودی و عنودی و مزوری و هیزی نیز چهار عناصر و ارکان اربعه این خصلت هستند و به همین علت است که این ملت پیوسته مبتلا به زحمت و ذلت است و دو نفر با هم متفق و موافق نیستند و نمی شوند و از کثرت نفاق و عدم وفاق و اتفاق است که فقیر و ذلیل شدند، چنان که 6 ماه با هم شراکت و رفاقت می کنند و 6 سال شغلشان را منحصر به ادعا و مرافعه و اداوت می نمایند و رسم رأفت و الفت به کلی از میان برداشته شده و بنای اذیت و آزار همدیگر را گذاشتند و در حق هم از ظلم و ستم ذره‌ای فروگذار نمی کنند. مصطفی فاتح در مقدمه کتاب خود 50 سال نفت ایران در باب مراجعت خود به ایران پس از پایان تحصیل و در صدد پیدا کردن کار و شغلی مناسب چنین نوشته است. در پانویس این مطالب مربوط است به 40 و چند سال پیش. نقل قول از مصطفی فاتح: اما اندیشه های دور و دراز من یک بار دود شد و به هوا رفت، زیرا وزیر مالیه و منشی مخصوص او و رئیس کارگزینی وزارتخانه و همه اشخاص مربوط دانشنامه و پایان نامه و تحصیلات و معلومات من و نیازمندی کشور را به هیچ انگاشته صاف و پوسکنده گفتند که مقام پیشکاری فارس و اصفهان و یزد برای تو در نظر گرفته شده، ولی هر یک از این پیشکاری ها به ترتیب 20,000 و 10,000 و 5,000 تومان پیشکشی می خواهد. باید این مبلغ را بپردازی و به مقر مأموریت بروی و اضعاف مضاعف آن را وصول کنی و پیشکش های بیشتری تقدیم داری و پیشکاری های بهتری دریابی تا کم کم به مقام منیع وزارت برسی و اگر استعداد بیشتری به خرج بدهی شاید نخست وزیر هم بشوی. نیازی بده و فیضی ببر و دانشنامه و پایان نامه را در ماوراء مرزهای ایران بگذار و کیسه زر همراه بیار. سپس مؤلف معاون اداره مرکزی شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران می شود در سال 1300 هجری شمسی و باز در این خصوص چنین می نویسد: من تماس بیشتری با رجال خودمانی پیدا کردم و به تحقیق دانستم که بیشتر طبقه حاکمه ایران از وزیر و وکیل و نامنگار و رجال و سیاستمداران و غیره و غیره همه از قماش وزیر دارایی هستند. میهن و دین و وجدان برای آنها پا پشیزی ارزش ندارد. معبود و مقصود آنها زر و زور است و هر کس مقاصد پلید آنها را تأمین کند بندوار در خدمتش نیستند و دروغ و تقلب و ریاکاری آن هم به اسلوب شرقی سرمایه زندگی و محصول مکتب فاسد این طبقه می باشد. در این مدت کسانی را دیدم که در لباس آزادی خواهی دلالی سیاسی می کردند و اشخاصی را شناختم که حاضر بودند منافع کشور خود را فدای پول نموده از هیچ گونه پستی و فرومایگی روگردان نباشند. ابیات ذیل استخراج از اشعار شاعر جوان ما ارسلان پوریا و از کتاب او سرود آزادی که در تهران در سال 1340 شمسی به چاپ رسید. این زمین سبز اگر زرتشت را پرورده است از چه رو افتاده در چنگ پلیدان این زمان؟ هر گدا طبعی که در کشور فروشی مایه داشت در شبستان حکومت گوشه ای گسترده خان تا بساید خاک پای آهریمن را به چشم زیر پای آورده دوران از خیانت نردبان گله مردم چریدن را گرفته راه خیش دست در دستند گرگان گرسنه با شبان از قطعه او عقاب‌آسا به جنبند و نیز این خون آن خورد به هزار افسون وان قلب این درد به دو صد پیکان چون بامداد سر زند از خاور مردان گرگ خیم سیه دندان از بحر سود خیش کمر بندند تا برکنند کشوری از بنیان گفتارشان تباه و فریبنگیز کردارشان گناه و پر از دستان صد رنگ و خودفروش و سیاست با دژ چشم و هرزه گستر و بد پیمان این گون به شیوه های دروغ آمیز یک بر دیگر زنند بسی بهتان از قطعه گلایه. و اگر آسمان را خدا و بلایی است همینند گویا بلای خدایی به هنگام نیرو ستمکار و سرکش به گاه عزیمت چون نالان گدایی دو گویی که این بدسگالان دون را در دل اهرمن می کند رهنمایی دم پای مردم به ره چاه کندن گرفتن سر چه به رنگ و ریایی همیشه در اندیشه بد نشستن که تا کی ببینند دامی به پای نه از مردمی قلبشان را فروغی نه بر دوستی طبعشان را هوایی چو با هم نشینند بر قصه گویی زبان می گشایند بر خودستایی که آن بیگنه را چسان دل دریدم چگونه زدم آتشان در سرایی هنرشان همان درد مردم فزودن به افزارها بند مفصل گشایی ندیده است کس خوی مردم از ایشان ندارند در دل مگر زشت رایی بمیرند اگر این شکنج پرستان سرودی سراییم بر هم صدایی که ننگ است بر دامن نسل انسان وجود چنین مردم ناسزایی از قطعه بمیرند اگر این شکنج پرستان تقی دانش مستشار اعظم متوفا در سال 1326 شمسی در خصوص بزرگان و اعیان ایرانی گفته است به وقت کار در ورز و وبالند به گاه عزل در فکر و خیالند به نسبندر تی جر تنعم به عزلندر تی رفع تظلم. خب آقای رحیم مثل که وقتمون تموم شد.
بله
بله متشکر. اجازه بدید تقریبا کتاب بله به نیمه هاش رسیده بقیه رو بذاریم برای فردا و روزایی
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر از شما و خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان عزیز تا فردا.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.